أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. قال علي بن محمد النقي عليه الصلاة وعليه السلام: العجب صارف عن طلب العلم، طاع إلى الغمت والجهل. عرض سلام و وقت به خیر دارم خدمت همه عزیزان. امیدوارم انشاءالله تحت توجهات حضرت حق جل و علا و عنایات ویژه از سلامتی برخوردار باشند و توفیق بهره‌گیری از عمر و جوانیشون رو داشته باشند. حدیث کوتاهی رو که از امام علی النقی علیه السلام در کتاب بهار الانوار جلد 69 صفحه 200 خدمت عزیزان خوندم، حدیث بسیار عجیبی است و برای ماها که در مسیر کسب علم و دانش قرار داریم فوق‌العاده کاربردی است. انجام هر کاری علاوه بر تمهید مقدمات و زمین سازی مناسب نیازمند از بین بردن موانع هم هست. اگر مقدمات یک عمل آماده نباشه مسلماً زحمتها هدر میره و نمیشه به نتیجه مطلوب رسید. همچنین اگر مقدمات آماده باشه ولی موانعی پیش پای عامل قرار بگیره باز هم اون کار به سرانجام نخواهد رسید. از جمله موانعی که برای علم آموزی و دانش اندوزی از سوی امام علی النقی علیه السلام مطرح شده عجب و خودپسندی است. روشن است انسانی که از رذیلت اخلاقی عجب برخورداره به خاطر اینکه خودش رو بیش از اندازه قبول داره و اصطلاحاً خودپسند هست، برای دیگران جایگاهی قائل نیست تا حاضر بشه در محضر اونها زانو بزنه و از داشته های اونها استفاده کنه. بنابراین عجب به عنوان یک مانع بزرگی در بهره‌گیری از داشته های دیگرانه. کسی که خودش رو برتر از دیگران حساب میکنه مسلماً در مقابل دیگران برای آموختن و فرا گرفتن زانو نخواهد زد و حاضر به استفاده از اندوخته های علمی و تجربیات دیگران نخواهد بود و به همون داشته های خودش که چه بسا مجموعه ای از ندانستن ها باشه اکتفا خواهد کرد و در همون حالت خودش در جا خواهد زد و پیشرفتی نخواهد داشت. لذا امام علیه السلام می فرمایند العجب صارف عن طلب العلم، خودپسندی مانع از به دست آوردن دانش، از تحصیل علم جلوگیری میکنه. داع الى الغمت والجهل، غمت با طای مؤلف به معنای خاری و ذلت، جهل هم که روشنه. این خودپسندی انسان رو به سوی خاری و نادانی میکشاند. و عرض کردم روشنه کسی که خود بزرگ بین و خود پسند است، به ناحق نداشته های خود رو داشته حساب می کند و جهل خودش رو علم به حساب می آورد و دیگران رو، علم دیگران رو، تجربه دیگران رو، داشته های دیگران رو به هیچ می انگارد و حاضر نمیشه از اونها استفاده بکنه. عزیزان من، شما در سنینی هستید که باید از لحظه لحظه زندگی خودتون در مسیر کسب دانش و اطلاع اخلاقی خودتون با زانو زدن در محضر اساتید بهره بگیرید تا بتوانید پله های ترقی رو یکی بعد از دیگری طی بکنید و اوج کمالات علمی و عملی رو که قله های دانش و اخلاق هستند فتح بکنید. برای این کار لازم است با تضرع، با دعا، با دست به دامن اهل بیت شدن، با درخواست از بارگاه ربوبی رذایل از جمله عجب رو کنار بگذارید. و دل رو برای جذب اطلاعات و معلوماتی که در اختیار دیگران هست آماده بکنید. امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی عنایاتش رو شامل حالمون بکنه و بتوانیم این مانع و رادع بزرگی رو که در مسیر تحصیل علم وجود داره و ما رو ممکن است در همون وادی جهلی که درش هستیم نگه بداره، نجات پیدا کنیم. خودپسندی رو کنار بگذاریم و خودخواهی های خودمون رو در مسیر وصول به رضایت حضرت حق ذبح بکنیم تا اون وقت انتظار داشته باشیم که الطاف خفیه الهی شامل حالمون بشه و بتوانیم در مسیر علم و عمل گام‌های بزرگی برداریم و به موفقیت‌های چشمگیری دست یابیم انشاءالله. بحثمون در مسئله اجتماع امر و نهی در شیء واحد دارای دو عنوان بود و از اینکه با بیانهای مفصلی که داشتیم قول به جواز رو اختیار کردیم، گفتیم دلیل سومی هم از سوی قائلین به جواز مطرح شده که به صورت یک قیاس استثنائی است. گفتن اگر اجتماع وجوب و حرمت در شیء واحد عقلاً محال باشه، لازمش اینه که چنین اجتماعی در شرعیات تحقق پیدا نکنه. این مقدم. و حالا که در امور شرعی متعدد اجتماع دو حکم رو ملاحظه می کنیم، این هم نقیض تالی. خب پس وقتی در شرعیات اجتماع واقع شده، بهترین دلیل بر جواز اجتماع وقوعشه که واقع شده، پس اجتماع جائزه. اونگاه موارد متعددی از مثالهای مختلف رو در این زمینه آوردیم. مرحوم آخوند برای اینکه بتونند این دلیل رو رد کنند، ابتدا مقدمه ای رو چیدند و مقدمه‌شون این بود که فرمودند عبادات مکروهه بر سه قسمه. مفصلا با این عبادات سگانه که از کراهت برخوردارند جلسه گذشته آشنا شدیم و نهایتاً وارد بررسی فرمایش آخوند شدیم. در بررسی که می‌خواستیم انجام بدیم گفتیم که قسم سوم از عبادات مکروه در عبارت آخوند از نظر ما نه تنها اشکالی نداره، بلکه اصلا مؤید راهی است که ما در قول به جواز پیمودیم. اینکه امری به نماز تعلق گرفته و نهی از کونه در موضع تهمت تعلق گرفته و مکلف نماز رو در موضع تهمت خونده، این نماز به اعتبار نماز بودن متعلق امره و به عنوان کون فی موضع تهمه متعلق نهی، پس امر و نهی که البته نهیش تنزیهی و کراهتی است با هم جمع شده. پس از این که در مورد قسم سوم که نهی تنزیهی در ظاهر به نفس عنوان عبادت تعلق گرفته بود ولی در واقع متعلق نهی، عنوان دیگه ای بود، کون فی موضع تهمه، که با اون عبادت و نماز اتحاد وجودی پیدا کرده بود، این بخشش مورد نظر ما بود، یا ممکنه ملازمه وجودی داشته باشن که اون دیگه اتحاد نیست. بعد از اینکه این بخش رو بررسی کردیم و مؤید خودمون دانستیم و گفتیم از نظر ما اشکالی نیست، میریم سراغ دو قسم دیگر از اقسام عبادات مکروهی که آخوند در کفایت الاصول مطرح کردند. اونگاه میگیم در قسم دوم که نهی تنزیهی به نفس عنوان عبادتی تعلق گرفته بود که جایگزین داشت، جانشین داشت. مثل نماز در حمام، نماز در حمام متعلق نهی قرار گرفت. خود همین عنوان نماز در حمام به اعتبار اینکه نماز در حمام هست نهی تنزیهی به او تعلق گرفت، گفتن لا تصلی فی الحمام. اما خصوصیتش این بود که مندوحه داشت، جایگزین داشت، راه چاره و فراری وجود داشت. مکلف میتونست این نماز رو به جای این که در حمام بخونه که مکروهه، بره در جای دیگه بخونه، در خونش بخونه، در مسجدی حسینیه ای. حال میگیم این قسم دوم هم از مصادیق ما نحن فیه، یعنی از مصادیق بحث اجتماع دو حکم که محل نزاع، ادعی قائل به امتناع شدن، ادعی قائل به جواز شدن و ما جوازی هستیم. خب حالا چطور محل نزاع؟ میگیم برای اینکه محل نزاع در مسئله اجتماع اونجایی بود که دو عنوان متغایر وجود داشته باشه، دو عنوان متغایر. آیا این دو عنوان متغایر، این دو ماهیت متفاوت نسبتشون حتما باید عموم خصوص منوج باشه، کما اینکه مرحوم صاحب فصول فرمودن؟ میخوایم بگیم نه، این نه به این معناست که درسته اگر بین اون دو عنوان عموم و خصوص منوج باشه مسلماً داخل در محل نزاع هست. نزاع قائلین به جواز و قائلین امتناع قطعاً موردی رو که بین دو عنوان مثل نماز و غصب عموم و خصوص منوج باشه شامله، این جای بحث نیست. اما میخوایم بگیم اختصاص به اون نداره. از نظر ما علاوه بر اون مورد، یعنی علاوه بر عموم و خصوص منوج، نزاع شامل موارد عموم و خصوص مطلق و نیز حتی تساوی هم میشه. البته در مورد کساوی که باز خودش معرکت الاراس و محل اختلافه، بگیم شما دو تا عنوان رو در نظر بگیرید، چون دو تا عنوان ولو از نظر محدوده شمولی افراد و مصادیق مساویند، اما خود اون دو عنوان، دو عنوان متغایرند، مثل انسان و ضاحک. انسان مفهومش یعنی اون حیوان ناطق که اهل انس و الفتی، ضاحک یعنی من ثبت له الضحک، خندان. این دوتا عنوان با هم متغایرند، تغایر دارند، اما اشکالی نداره که نسبتشون نسبت تساوی باشه، چون عنوان رو با توجه به مفهوم معنای موجود در ذهن میسنجیم، اما نسبت رو با توجه به مصادیق. ببینید شما به هر فرد، به هر مصداق که بخواید انسان بگید، ضاحکم میگید و برعکس. نظام میگیم با اینکه دو عنوان متفاوت و متغایرند، ولی در همه افراد تصادق دارن، هر دو صدق می کنند. خب این که میگیم حتی تساوی رو هم، وجود نسبت تساوی بین عنوانین رو هم داخل در محل نزاع میدونیم، برای اینکه مراد از تصادق در واحد، ما میگیم در شیء واحد که دو عنوان در اون صدق میکنن، به این معنا نیست که دیگه در شیء دیگه اصلا صدق نکنن. شیء واحد قدر متعقن نشه، حتی اقلشه در محل نزاع. نزاع بیشتر از اونم بود عیبی نداره، مثل تساوی که چجوری هن؟ مثل تساوی که در تمام افراد تصادق داره، نه فقط در یک فرد، هم در یک فرد هم در بقیه افراد. خب پس توجه کردید، به نظر ما خواه نسبت بین دو عنوان متغایر عموم و خصوص منوج باشه، مثل نماز و غسل، خواه نسبت عموم و خصوص مطلق باشه، بیان خواهیم کرد، مثل نماز، مطلق نماز و نماز در حمام مقید، خواه تساوی باشه که عرض کردم مثل حیوان، مثل انسان و ضاحک، همه اینا رو بحث ما و نزاع ما شامله. فقط اونجایی که نسبت بین دو عنوان تباین باشه از محل نزاع خارجه. پس اگر بین دو عنوان که متغایرند تباین وجود داشته باشه، یعنی هیچ فرد مشترکی نداشته باشند، این از محل بحث، محل نزاع خارجه. یعنی اینجا کسی نمیاد با هم دعوا بکنه، یه سری بگن جایزه، یه سری بگن اجتماع جایز نیست. البته اینو توجه کنید، تا این که میگیم از محل نزاع خارجه، نه اینکه بخوایم بگیم ممتنع، نه، اتفاقا میخوایم بگیم تعلق دو حکم به دو عنوان متغایری که با هم متباینند مورد قبول همه است، جوازش مورد قبول همه است. مثلا از سوی شارع بفرماید صله، امر به عنوان صلات تعلق بگیره. از سوی دیگر بفرماید لا تزنه، زنا نکن، نهی به عنوان زنا تعلق بگیره. هیچ اشکالی نداره، برای اینکه هیچ فرد مشترکی ندارند. هیچ فردی از افراد نماز زنا به حساب نمیاد و هیچ فردی از افراد زنا نماز به حساب نمیاد. پس این که داریم میگیم اگر متباعنین بودند از محل نزاع در مسئله اجتماع خارجند، یعنی میخواییم بگیم هیچ اشکالی نداره، اجتماع جایز نیست، اصلا اینجا اجتماع پیش نمیاد، اما تعلق دو حکم به این دو عنوان هیچ اشکالی نداره، چون مورد واحدی نیست که اینها بخوان در او تصادق داشته باشن. پس اینو در واقع میخواییم به این عنوان بگیم که جواز تعلق امر و نهی در چنین موردی بدیهیه، هیچکی منکر اون نیست، هیچکی، خب همه میگن آره، کسی نیست که بگه نه و نزا بخوان بکنن دو گروه با هم. لذا خروج متباعنین، این که میگیم آقا متباعنین اصلا از محل نزاع خارجند، به معنای استحاله اجتماع نیست، بلکه معنای جواز تعلق. خب حالا که تا اینجا بیان کردیم و عزیزان توجه کردند و مطلب روشن شد، میگم آقا قسم دوم از عبادات مکروهه ای رو که آخوند فرمودند این از موارد محل نزاع، از مصادیق بحث اجتماع امر و نهی. چطور از محل موارد بحث از اجتماع؟ امری داریم که اون امر به مطلق طبیعت نماز تعلق گرفته، فرموده صله. پس متعلق امر شد طبیعت نماز. نهی تنزیهی داریم که به نماز مقید به کونها فی الحمام تعلق گرفته، فرموده لا تسل فی الحمام. از اون طرف پس امر به یه عنوان تعلق گرفت، اون عنوان چی شد؟ مطلق طبیعت نماز. نهی به عنوان دیگری تعلق گرفت، به یه عنوان تعلق گرفت و اون الصلاة فی الحمام مقید. حالا میخواییم بگیم بابا این دو عنوان که یکی مطلق دیگری مقیده، متغایرند. برای اینکه مراد از تغایر این نیست که در عنوان دوم مثلا هیچ اشاره ای به عنوان اول نشده باشه، تا اینکه بگید آه در متعلق نهی که مقید هست، نماز در حمام به عنوان متعلق نهیه و این لفظ نماز در متعلق امر هم بوده، اشاره به اونجاست، عیب نداره. منظور از تغایر تعدد، متغایرن یعنی متعددن، غیر از همه در مقابل وحدت. این عزیزان نماز با ماهیت مطلقه با نماز مقید به بودن در حمام واحدن یا متعدد، مسلمن با هم تغایر دارن، با هم متعددن، واحد نیستن. نسبتشون هم که عموم و خصوص مطلقه. خب حالا پس در این نماز در حمام ما میگیم این مثل نماز در مکان غصبیه، اونجا منتها مأمورون به صلات بود، منهیون عن غصب بود و در یک عمل جمع شد، اینجا مأمورون به ماهیت مطلقه نمازه، منهیون عن نماز مقید به بودن در حمامه. در هر دو امر و نهی به دو عنوان متغایر تعلق گرفته. خب وقتی به دو عنوان متغایر تعلق گرفت، میگم آیا آخوند این که از در ما مشکلی نداره، همان گونه که در نماز در محل غصبی گفتیم آقا اجتماع امر و نهی یا وجوب و حرمت دوتا حکم جایزه، در نماز در حمام هم میگیم اجتماع امر و نهی، که اینجا حالا نهی تنزیهیه، یعنی وجوب و کراهت یا استحباب و کراهت اگه نماز مستحبی رو در حمام خونده باشه جایزه. نماز به عنوان خودش واجبه یا نماز به عنوان خودش مستحبه اگه نماز مستحبی باشه، اما به عنوان وقوعش در حمام که عنوان دیگریه مکروهه. شد از مصادیق مسئله اجتماع امر و نهی و ما در مسئله اجتماع امر و نهی قائل به جواز شدیم، پس اینجا هم قائل به جواز میشیم و مشکلی نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.